میده. ولی ملاحظه فرمایید که میگم نقد موضوعی، اصلا اگر ما نقد نکنیم هیچ کس که دروغ، اکثریت قریب به اتفاق مردم هیچ نمیفهمن. میگه که اسفندیار، رستم معذرت میخوام، روز اول از اسفندیار شکست خورد. خب داستان فردوسی هم همینا میگه. رفت پیش زال شکایت کرد باباش. زال سیمرغ خواست. سیمرغ گفت نگران نباشید، امشب تا صبح اسلحه خودت را صیقلی کن و اون وسایل اسب را هم صیقلی کن. فردا در میدان جنگ من میام وسط آسمان، نور خورشید را میتابونم به سلاح تو و اون مثلا برگستوان روی اسبت یا دهنه اسبت، برقش میره تو چشم اسفندیار، کورش میکنه، چشمش که ندید بزن بکشش. خب این داستان بی سر و ته مسخره. این را ما اگه نقد موضوعی نکنیم و شر ندیم، هیچ کس نمیفهمه چیه. این در واقع اینا میخواد بگه که انسان دو بُعد داره، بُعد رستمی و بُعد اسفندیاری. بُعد رستمی اون روح الهی است و بُعد اسفندیاری اون ماده است و ریاست طلب، و چون عینا تو شاهنامه اینجوری هم هست. همیشه هم در این مبارزه اول کی شکست میخوره؟ بوده الهی، یعنی بچه بالاخره اون نفس اماره داره، به تدریج میره تا نفس مطمئنه. اکثریت، حالا ما معصومین و اون پیامبران کار نداریم که اونا نورهایی بودن که شکلشون اصلا قابل مقایسه نیست، اما در کل بشر اینجوریه. پس اول شکست میخوره، درست مثل این که رستم از اسفندیار شکست میخوره. بعد خب چه بکنیم چه نکنیم؟ به زال پناه میبره. زال یعنی چی؟ پیر. پس یعنی به عقل، به تجربه پناه میبره، که اون در فلسفه اون مثلا عقل جزئی است یا نفس جزئی. اون به سیمرغ پناه میبره. سیمرغ که مثلا فرضاً عقل کلی است، اون میگه که خب من نور خدا رو میتابونم. حالا کلش این حرف ها که رو هم میذاریم، حالی میکنیم، خواننده میفهمه که این بابا چی میگه. حالا شما ممکنه اسم شعر بذارید، ولی این هم یک نوع نقد موضوعی است. یا فرض کنید دوست عزیزی داستانی را بررسی کرده بودن. ما ببینیم مثلا صادق هدایت توی داستان بوفکور چی میخواسته بگه، چرا اینجور گفته. کار به این که مثلا جملاش خوشگله یا نیست نداشته باشیم، آیا استیل داستان پردازی رعایت کرده یا نه نداشته باشیم، فقط بخوایم ببینیم محتوای این کتاب چی میگه و چرا اینجور گفته. این همون نقد موضوعی است. فرض فرمایید همین الان مقالاتی آقای دکتر سروش می نوشتن، الان هم گویا هنوز به شکل ادامه داره، نقدی هم از قوم نوشته شد و چاپ هم شد. این در واقع نقد موضوعی بود. هیچ کس نمی گفت جمله‌ای که اینجا نوشتی بده یا مثلا خوبه. روی حرفی که مطرح شده بود بحث می کردن. و یه مقدار درگیری هم هست که حتی کار به بعضی حرفام کشید که درست هم نیست. چرا؟ چون کسی که نقد میکنه عین صرافه، او نباید به پول که دشمنی نداره، او میخواد ببینه عیار این چقدر درسته چقدر نیست. بنابراین باید بدون حب و بغض و بدون هیچ خلاصه پیش‌داوری کارش انجام بده. نقد های دیگه، نقد مثلا فرض فرمایید فنون ادبی است، ما اینجوری اسمش بذاریم چون اسم خاصی که نداره. مثلا داستان، فیلمنامه، یک گزارش، ما اینا رو می‌خوایم نقد کنیم، اینا رو چه کار کنیم؟ اینها مقداری جنبه ادبی پیدا میکنه، ولی مقداری که ما اینجا میگیم نه. یعنی ما باید ببینیم در یک داستان چه چیزهایی هست، بر اون اساس داستان باید نمیدونم زمان و مکان درش درست رعایت شده باشه، شخصیت ها چجوری باشه، زاویه دید چیه، نمیدونم فرض فرمود فراز و نشیبش چیه، عقده داستان چیه، این چه کار کرده، موفق بوده یا نه. بنابراین اینجا دو بُعد داره، یک بُعدش مسائل فنی است که اینه، یک بُعدش مسائل ادبی است که باز ما باید روی لفظ و معنی داستان هم نگاه کنیم. این کلیاتی است راجع به نقد. مقداری هم ما باید در عمل رعایت کنیم. اولا پیش‌داوری خیلی بده. مثلا شما بخواید یک کتاب شخص کمونیست را بحث کنید، براش نقد کنید، خب معلومه ده کمونیست و غلط کرده و ما میدونیم که میریم تا پدرش رو دراریم. این درست نیست. ما هیچ نباید کار داشته باشیم که این کی نوشته، ما باید ببینیم که چی نوشته. دوم این که زبانی که ما به کار میبریم با زبان او خیلی مهمه. من اوایل انقلاب اتوبوس سوار شده بودم، دعوایی بود بین مختا، بحث داغ بود دیگه، کمونیستا می آمدن روبرو دانشگاه جلسه بحث تشکیل می دادن. یک بچه مسلمان هم کنار این نشسته بود، این مارخورده افعی شده بود و استدلال می کرد و اون پسر هم می گفت الاسلام یعلو ولا یولا علی. آخرم پیاده شدم در حدی که حالا یادم نیست کدومشون از عصبانیت پیاده شد رفت. ببینید این جواب نشد. درسته کمونیست حرفایی داره، حرفش که از آسمان نیورده، منطق است و استدلال. خب ما میبینیم استاد مطهری جواب داده، آقای دکتر علی حجتی کرمانی جواب داده، آقای دکتر سروش جواب دادن، دیگران هم جواب داد. جواب های هم هویه. این روزنامه جیغداد که یادتون هست، روزنامه جیغداد که این مدتی هم قم چاپ میشد، شاید هم همش قم چاپ میشد، این در یک مقطع از زمان درست بود. چرا؟ برای که گروهک ها حرفای زشت میزدن، فوش میدادن، اینم خب انصافا این اونا عمل میکرد، خب دیگه بود دیگه، دیگه نمیشه که، ولی درست بود، یعنی در برابر اونها حق هم همین بود. ولی امروز دیگه ما برخوردمون مثلا با کتاب سلمان رشدی یا با نمیدونم کتابایی از قبیل 23 سال و اینا باید نقد کنیم. درسته ما هم حرف داریم برای زدن، درست جوابش میدیم، چه نیازی است که خصمانه باشه؟ اصلا جوابی دنیا میپسندن، همه دنیا هم آدم های بدی نیستن، دولت ها بدند اما ملت ها خیلی هاشون خوبن، بالاخره عقل سلیم هم وجود داره. بنابراین ما کار نداریم که حالا چون این سلمان رشدی نوشته بگذار، نه، ما با استدلال، و اگر او نقل کرده ما نقل میکنیم، اونجایی که او از مثلا تاریخ طبری نقل کرده ما نقل او را نقد میکنیم که به این دلیل این تیکه این تاریخ درست نیست، و یا موارد دیگه میاریم تواریخی که از اون مثلا محکمتر باشه. یعنی اگر طرف با استدلال حرف زده ما هم با استدلال حرف میزنیم، اگر نه ادبی است ادبی. یعنی خلاصه روش و استیل کار باید منطقی باشه و معادل اون باشه. مثلا شما دارید مقاله تاریخی را بحث میکنید که الان من عمدن این مقاله را ترک کردم جلسه پیش، مسئله شمر و سنان و حرفا. ببینید واقعا اگر انسان بخواد بگن تو حاضری قسم بخوری، کی حاضر قسم بخوره؟ مشکل اینجاست، کی آدم به اون یقین میرسه که بتونه در یه مسئله که اصلا فرقی نمیکنه، موضوع همینجوری هم قابل قبوله، اونجور دیگش هم در نهایت به همین میرسه، واقعا ما حکم بکنیم نه اونجور نبوده و اینجور بوده؟ بسیار سخته. آیا به صرف نقل قول درست در میاد؟ و نقل قول از کی؟ چه مأخذی؟ یعنی جواب هر چیزی باید با همان مسیر داده بشه، پیش داوری نذاشته بشه. بله بله درسته، چون من تیکه‌ای از اون کتاب را که وزارت ارشاد ترجمه کرده و به عده‌ای از کسانی داده بود که بخونند و اظهار نظر کنند، من گرفتم و خوندم. اون دو بخشه، چون مسئله نقد در میانه، این سوال در واقع خارج از موضوع نیست. اون جاهایی که ایشون داستانش را بر مبنای روایاتی از پیش خود قرار داده، مثلا فرض کنید موضوع غرانیق، این خودش میگه که من از تاریخ طبری برداشتم، این را نمیشه با هوی جواب داد، اینا باید با همون هوی خودش راه خودش بریم. ولی اون جایی که خیال بافی کرده و چرت و پرت گفته طبیعی است، اونجا ما فوش که بهش نمیدیم، برای که ما میخوایم مثل او که نباشیم، ما میخوایم به دنیا بگیم ما منطق استنده، این جواب ما، این جاش هم که قصه است، از کجا آورده این حرفا رو؟ نه از آسمون جبرئیل و فلان و اینا با هواپیما بپرن پایین، خب مسخره کرده. ملاحظه فرمایید، پس ما باید تجزیه کنیم هر چیزی را در راه خودش. خب مثلا مقاله علمی حضرت عالی میخواهید انتقاد کنید، اون آقا گفته که آب در 90 درجه به جوش میاد، در حالی که ما میدونیم کنار دریا در فشار مثلا اون مقدار 100 درجه است. خب جوابش این است که آقا تو کجا این آب را جوشوندی؟ جاشا بگو. وقتی جاشا میگه معلوم میشه که رفته سر کوه البرز جوشونده. میگیم درسته، اون که خود ما هم همینا میگفتیم. غرضم این است که حرفی که ما میزنیم همه تو دنیا غرض و مرض ندارن. یک بی نظر میخواد دوتا رو بذاره کنار هم و نتیجه گیری کنه، منطقی باشه و جوری نباشه که بگن اگر اون جور گفت. حالا یه وقت هست که روزنامه حرفایی میزنه، هر چی میخواد بگه، حقش هم هست. ما هم در مجله رشد ادب فارسی آقای دکتر فرزام شعری گفته به سبک، اگه مایل هستید من جلسه بعد میارم حداقل وضعشو ببینید، به شکل موش و گربه عبید زاکانی، و همونجور طنزآمیز جواب داده. این یک بُعد قضیه است. یه وقت هست که ما برای دنیا داریم می‌نویسیم، اونجا باید رعایت خیلی مسائل بشه. و اما پیش‌داوری هم خیلی بده. پیش‌داوری این که مثلا چون جامعه میگه که فرض بفرمایید حسن آقا آدم بدیه، پس نمیتونه این نوشتاش هم خوب باشه. بسیاری از دوستان مجلس جوانن، خبر ندارن دوره طاغوت چه نقدهایی تو روزنامه ها مینوشتن. ولی من چون خودم هم نقد مینوشتم، خیلی نقد نوشتم بر کتاب ها که یکیش هم از حالا اعتراف میکنم در این مکان مقدس که سفارشی بوده، ولی خدا را شاهد میگیرم که دروغ ننوشتم، همه حقایق را ننوشتم که این کار بدی بود. ولی نمیدونم، حالا دیگه هر کسی جایز الخطاست، بندم این گناه انجام داد، مرتکب شد. عرض کنم که کسی اسم نمیبرم چون بنا نیست ما اسم افراد رو در اینجور موارد بگیم. درباره شاملو شاعری که اسمش همه شنیدیم حرفایی مینوشت، بعد نوشتند و گفتن آقا تو برای چی اینجور تو مجله فردوسی مینوشت و مجله نگین، چرا اینجور این بابا را میپیچونی و اینا؟ این گفته بود اولا که من فرض کنید عقده دارم و نمیتونم اینو ببینم، دوم از شما میپرسم این هیکل یغور هیولا با این موهای جوگندمی میتونه شعر بگه؟ نه شما بگید. آقا این چه استدلالیست؟ این در مجله چاپ شد. از اون هر میدیدیم یک شعر مثلا بی ارزش را فقط تو مجله فردوسی برای که شعر نو را مد کنن هی تبلیغ میکردن. من مقاله نوشتم، مقاله نقد بسیار تند در سال 57 که به هر حال تلویزیونی ها خیلی از من گله کردن، به اسم جنگ 72 ملت، ببخشید سال 56، برای اینکه دمدمای آخر سال 56 بود، جنگ 72 ملت و این مسئله، اینجور نقد ها بر ادبیات را یه مقداری اونجا توضیح دادم. مثلا چون پسر فروغ فرخزاد شعر گفته، یک شعر مزخرف گفته، از تبار صداهاست، یک چیزهایی تعریف کرده بودن که من اونجا دونه دونه کلمه رو آوردم گفتم بفرمایید اینجوریست. یا نقد نوشتن برای پروین اعتصامی، یکی از شعرهای معروف، پروین شاعری خالی از هوا، مقایسه کردن، نسبت بدی نبوده که به این ندن. حالا نتیجه گیری نهایی رو فکر کنید، نتیجه گیری این است پروین 33 سالگی که مرده، شوهرش هم که یه ارتشی بوده که خیلی خشن است و اصلا شعر سرش نمیشه، بچه دارم که نشده، زشتم که بوده، و بنابراین این اصلا عشق سرش نشده که شعر که میگه بفهمد. مثلا وقتی که میگه هر که با پاک دلان صبح و مساوی دارد، این همش رفته مثلا این حرفای فروید تو خود رفته و حرفای مادرانه زده. اینا نوشتن و من جوابی دادم به فرمایش شما، هایی را اولی را با هایی جواب دادم، چون خیلی بد گفته بود، من هم به شکل دیگری منتها در همون خط جوابش دادم. او باز جواب داد، به جواب بنده رسید که دیگه قطع شد. جواب دومی بسیار مستدل و درست بود و جواب اولی ضمن این که مستدل بود لحن من زشت بود، اینا حقش هم بود، منتها مثل او فوش ندادم. نقد هایی اخیراً می‌نویسن، همین آقایی که مقاله نوشت در اطلاعات و گفت که ما باید نمیدونم به آمریکا و دیگه حالا بس است و از این حرف سعیدی سیرجانی، چون گفتن ما میگیم اگر من نمیخواستم اسم ببرم، مقاله نوشته در همین مجله نشر دانش راجع به کتاب خسرو و شیرین نظامی که آقای دکتر بهروز ثروتیان چاپ کرده، لحنش به قدری زشته که مثلا میرفتم این مجله را دیدم گفتم به به، این کتاب را دیدم گفتم به به، عجب خوب شد، من دنبال همچو حرفایی میگشتم حالا بخونم ببینم چیه. وقتی خوندم دیدم که از خودم خجالت میکشم، خب بد فوش داده، من فلان فلان شده که سر کلاس رفتم این شعرها اینجور معنی کردم، حالا میفهمم اشتباه کردم. اگه شاگردم خیابون یقما چسبید و گفت چرا این حرف را زدی، چی جوابش بدم؟ مسخره کرده، یعنی که حرف من درسته و او داره اشتباه میگه. کی میتونه اینجور مثلا از فهمیدن این بیت شعر درک بکنه که نظامی ترکی هم میدونسته؟ سراپای این مسخره ته مقاله که در میاد معلوم میشه که ناشری که این کار رو داده اون آقای دیگه اول به ایشون پیشنهاد کرده بوده، ایشون ناس کرده و داده به اون. حالا این کتاب در آمده، باید پتشو بریزن روی آب و باید پدرشو درارن. این مسئله پیشداوری که ما از طرف بدون بیاد باید بریزیم دور. سوم اونور قضیهشم، اگه دوستمونه، من اون مقاله‌ای که اعتراف میکنم همه حقایق ننوشتم روی دوستی بود. مرحوم حسین خدیوه جم کتابی درآورده بود، میراث مشترک فرهنگی ایران و مصر، خواهش کرد اینو معرفی کن. من در حد معرفی گفتم، اما کمبودهای اونو نگفتم، گفتم این کتاب این اصل نیست. ولی نقدهای دیگه من که حداقل 20 تا 30 تا میشه، حق مطلب کامل ادا شده و دقیق نوشتم. مسئله دیگه این است که موقعی که ما شروع به نقد میکنیم، لحنمون باید دلسوزانه باشه. نقد میاد تا یک قده را جراحی کنه بریزه دور، یا جامعه را به یک ایراد آگاه کنه یا از یک حسن آگاه کنه. بسیاری از مردم هنوز کتاب که میخرن، اگر دوتا چاپ جلو روشون باشه، ورق نمیزنن این کتاب که ببینن این صفحه سفید داره یا نه، میخرن میرن، بعد میبینن 10 صفحه هم کم داره، کنم شده، طرف بر نمیداره. یا اگر دو کتاب بهشون بدن، جلد شمیز جلد تلاکوب، اون تلاکوب رو بر نمیداره. ولی اون که یک محقق میدونه که کتاب بارها استفاده میشه، ولو این 50 تومن گرونتره، اینا باید بخره. یعنی حتی این مسائل در نقد باید گفته بشه. اون سالی که میخواست کیهان فرهنگی در بیاد، آقای رخصفت از من خواست، چون نمیدونستم که این کیهان فرهنگی گل میکنه، تصورشون این بود که ما باید، میگفتن 300,000 شماره در میاد، کم کمک مردم را به مطالعه وادار کنیم. چون متاسفانه ضریب مطالعه در ایران 1 دقیقه است، کمتر از 1 دقیقه است، یعنی معدل مطالعه، ساعت مطالعه روز بخش بر تعداد جمعیت کمتر از 1 دقیقه است. و خدمتم کردن، مقاله از من خواستن، عنوان مقاله این بود چرا بخوانیم، چه بخوانیم و چگونه بخوانیم، به زبان ساده بود. بعد تا من اینا نوشتم، یک شماره کیهان که درآمد گرفت، گفتن حالا اجازه بده دیگه، خواننده‌های ما تقریبا تیپشون مشخص شده، برای اونا سبکه، تو اطلاعات چاپ کنیم. گفتم خیلی خوب. اونجا در 3 شماره چاپ کردن. اونجا من همین مسائل حتی گفتم که یک ناقد همه این مسائل هم باید بگه، که مثلا کتاب چه ارزش هایی از نظر سوری و جنسی داره، و بعد هم وارد قضیه میشه. حالا ما میخواییم یک نقد بنویسیم، امشب بررسی میکنیم، کتاب هم باشه همینه، بالاخره فرقی نمیکن. خب تا عوض میشه تو همین محدوده، اگر سوالی هست بفرمایید. اونا هم جزء فنونه. عرض کنم که اگر فرصتی بشه، مقداری هم ما به سبک ها میپردازیم، یعنی مکتب های ادبی و حداقل سبک هایی که توی فارسی هم بوده، به شرط اینکه فرصت برسه. اونا اهمیتش کمتر از این هست. خب میتونیم شروع کنیم. موقعی که ما میخواییم نقدی برای کتاب یا چیزی بنویسیم، اول باید شناسنامه کامل اثر رو بنویسید. باز دوستان شما ملاکتون بعضی مجلات نباشه، مجلاتی که کارشون اینه، کیان فرهنگی، معارف، نشر دانش، اینا کارشون اینه و واقعا فنی هم عمل میکنن. شما با شناسنامه نشون میدید که از کم و کیف کتاب کاملا آگاهید. حتی تو شناسنامه باید بنویسید با چه کاغذی چاپ شده. کاغذ 70 گرمی، ببینید این عین اون خطبه اول سخنرانی است. کسی که این رو میخونه میفهمه که ما حداقل اصطلاحات چاپ رو خوب بلدیم، به قول معروف اهل بخیه ایم. این چند صفحه است، کجا چاپ کرده، کاغذ چند گرمی است، جلد تراکوب، به قیمتش، حتی قیمتش هم مینویسن. این شناسنامه کامل کتاب یا مقاله. دوم، خلاصه ای از محدوده موضوع و خلاصه ای از مطلب، مطلب نویسنده. ای کاش یک کتاب من آرزو داشتم، رفتم تهران دیدم نیست. اگر کاغذ بدن، وزارت ارشاد بده، خیلی زود چاپ خواهد شد. این کتاب بسیار الگوی خوبی در این مورده، چون همه نوشته‌ها یک نوع نقده. در واقع کتاب روانهای روشن از آقای دکتر غلام حسین یوسفی. شما باید برای اینکه نشون بدید وارد قضیه هستید، پیاده نیستید، دور و بر موضوع قلم فرسایی کنید. نه زیاد، یک پاراگراف، دو پاراگراف، یک صفحه، که مثلا این موضوع، مثلا سلمان رشدی مطرح بود، این مرد سابقه داره، هر کس، خیلی کسان که مخالف مکتب اسلام بودن چیزا نوشتن، اصلا خود متنبی ها در اول یه مقدار، این برای کسانی هم که نمیدونن خودش آموزنده است. اما هیچ کدام نتونستن یه تاریخچه خلاصه از این مورد بدید. اگر هم خواستید حداقل دلیل عدم موفقیت اونا رو هم بگید، هیچ ضرر نداره. اما چرا خلاصه ای از مطلب نویسنده؟ به دو دلیل. اولا همه کسانی که نقد ما را میخونند خودشون اون اثر را نخوندند و ما کمک میکنیم به اونها که حداقل موضوع دستشون بیاد. که خب ما چی میگیم؟ من خودم اینجوری هستم، من و شما هم اینجوری هست. هیچ وقت همه کتابا که نمیشه خرید، میشه مجلاتی میخریم توش میخونم. مثلا مجله کیان فرنگی تهش هم کتابهای ماه را معرفی میکنه، بقیه مجلات مهم هم همینجوری هم. اونا را در یک دید کلی، اونم نقد منتها فقط در حد یک معرفی. بعد بعضی کتابا رو دقیق معرفی کرده، اونا رو میخونم، اگه دیدم به درد من میخوره میرم تهیه میکنم. پس این خلاصه اولا به این دلیل مفیده، ثانیا نشون میده که نویسنده مطلب دستش اومده، خونده، دقیقا وارده و الان خلاصه میکنه تا اون حد احاطه پیدا کرده که کل مطلب رو میتونه در یک صفحه، یک پاراگراف خلاصه کنه. سوم، نظریات، نظریات انتقادی. نظریات انتقادی رو باید تقسیم کنید، یعنی اول طرح بریزید. مقاله دوست عزیزمون راجع به اون داستان بیشتر روی یک بعد قضیه رفته بودن، ولی ما اگر بخوایم دقیق صحبت کنیم باید اینجا، مثلا اگر داستان است، از همه ابعاد صحبت کنیم. یا اینکه اول بگیم نه، ما فقط میخوایم از این بعد وارد قضیه بشیم. اگر مسئله مثلا دینی است، همینطور اول اون چه که به نظر ما خوب میاد، بعد چیزایی که به نظر ما بد میاد. یعنی ما باید نشون بدیم که بابا ما واقعا میخوایم معرفی کنیم. برای معرفی هم خوباش هم باید بگن. خیلی کسان ممکنه لطف شعر حافظ را درک نکنن، ولی وقتی که ما بگیم چقدر اینجا به این دلایل زیبا گفته، میفهمن. اینجا طرحی میریزیم، مطالبی که بسیار خوبه با دلیل، مطالبی که بده، مطالبی که به دلیلی ما نمیپسندیم خصمانه برخورد نمی کنیم، میگیم این هم نظریات من است، ایشون حرفایی زده، ولی ببینیم حرفایشون واقعا تا چه حد سندیت داره. یا تا چقدر فن نیست بسته به موضوع کار. بعد صحبتامونو میکنیم، این حرفشون است به این دلایل درست نیست، این حرفشونه به این دلایل درست نیست، و در پایان نتیجه گیری میکنیم که حالا من حیث المجموع این کتاب و یا این مقاله تا چقدر حرفش حقه، تا چقدر ناحق، تا چقدر زیباست، تا چقدر زشته، از اون جوانبی که میخوایم گفتگو میکنیم. این کلیات نقد. البته باید کسی بنویسه تا معلوم بشه چه کار است. اما فایده نقد، اینا اونجا هم هست، اصلا هم ننویسید مسئله نیست. ملاحظه بفرمایید، اولا خود نقد کمک میکنه به پیشبرد تاریخ، علم، تحقیق، همه چیز. کتاب لغتی در آمده، فرض بفرمایید آستان قدس هم چاپ کرده، اسمش یادم نیست، ظاهرا یه احبابی چیزی روی تحفت الاحباب همچو چیزی اسمش هست. دوتا استاد اینا تصحیح کردن و چاپ کردن، این لغت اصلش بوده. بعد توی اون کلمه این یه همچه لغت بوده، اونا نتونستن بخونن. ما یزدی ها و کرمانی ها فوری میگیم خفتک، همون بختک یا کابوس خوب، مثلا کابوسی که تو خواب میاد و آدم احساس سنگینی میکنه، نتونستن بخونن. یه خورده همون نسخه مخشوش بوده، گفتن معلوم نشد، ظاهرن بختک، نکه تا حدی هم خب این غلطه، ده تا دیگه هم کلمه غلطه. شخصی آمده نوشته که آقا ناخه این لغت هست، در جنوب ایران هست، بنابراین درستشیم. هیچ هم نه خصمانه است نه هیچی، به نظر ما اینا اینجور درسته. اگر مصححان کتاب صلاح میدونن این را در چاپهای بعدی اصلاح کن. بلافاصله آقای دکتر یوسفی مقاله نوشت در جواب، گفت خیلی ممنونیم از ایشون، لطف کردن و ما در چاپ بعد اینا رو اصلاح خواهیم کرد. ببینید اینا مواردی است که به قول معروف دو دو تا میشه چهار تا و قابل انکار هم نیست. در مسائل دیگه هم اگر آدم دقت کنه میتونه، خب اگه مسائل تاریخی است دقیق کار بکنه، یعنی کمک میکنه واقعا به روشن شدن یک نکته. یا کسی راجع به علم فیزیک حرفی نوشته، خب غلط، الان کتاب درسی فیزیک هم اشکال داره که خدا سلامتشون داره، آقای دکتر ابوالقاسم قلمسیا نوشتن، ناظم ما بودن در یزد، ایشون دکترای فیزیکه، حرفایی زده که یه مقدار الفن میگن ایراد داره یکی دو جاش، ولی یه نفر تو مجلات برداشته با یک شکل آبروریزی تر کرده. علم اگر هست دل اون برای علم میسوزه، خیلی خوب، این آقای حرف زده اشتباه است، تو ثابت کن اشتباه است، بعدم بگو خب اگر حرف مرا میپذیرید اصلاح کنید، نمیپذیرید به من جواب بدید که ببینم واقعا من از اشتباه در بیام. این یک فایدهش. دوم این که مردم را از ساده پسندی نجات میده. شما فکر کنید کتاب هایی است که هیچی توش نیست، نه موضوعش ارزش داره و نه درست نوشته شده، سراپا از نظر ادبی غلطه، ولی مردم میخرن. هنوز کتاب حسین کرد و نمیدونم امیرارسلان نامدار و اینها فروشش خوبه. باور بفرمایید حدود 3-4 سال پیش یک سری کتاب مد شد که من اصلا شاخ داره بردم، مثلا پاردایان ها، کتاب های قصه. خب اینا باید یه جا رو بشه، گفته بشه، مردم واقعا ممکنه ندونن که حتی بعضی از این کتاب ها یک هدف استعماری پشتشه که داره اینا رو رواج میده. خب حالا وزارت ارشاد اجازه چاپ داده، ما کار نداریم، چون ارشاد میخواد بگه که ما خیلی سختگیری نمیکنیم در بعضی موارد. حداقل یک منتقد ذهن جامعه رو روشن میکنه که آقا این داستان ارزشش اینه، اینا نخون، اون یک کتاب ارزشش اینه. به این ترتیب مردم هم یک مقدار رشد پیدا میکنن. این است که اون شخصیت ها رو با اون چه که او ساخته میاریم بیرون، میگیم این تاریخ کجا همچه وضعی بوده که 1000 سال بعد اگر خوندن اونها باز نگن که بله یک نفر فوش داد، یک نفر دیگه هم اونور فوش پسش داد. این یک به اصطلاح چه میگن، یک تاکتیک ما باید داشته باشیم، یک استراتژی، استراتژی ما باید این باشه. تاکتیک فعلی خیلی چیزاست که اون همون که ما داریم الان هم عمل بکنیم.
در اون قسمت دست بخشتر راجع به چه نه فرمودید اینا کیف و چیز تو نیست این استثناء جهت توجه است نه ما کی و چی و نی داریم در این
خطاب. خب اونجورم اون حرفی که من زدم این را دیگه خونسا نمی کنه. من گفتم الف است میفته. نه بعضی هم گفتن که این که همینجوری که الان در لهجه اصفهان ا را گاهی میکشن تا حدی به یه تبدیل میشه شده. مثلا ده ما داریم شده دیه ده. الان افغان ها اینجوری اینا میگفتن یا مجهول. حالا نه ما نمیدونیم میگیم مثلا دی یا نه. این که میگی نی یا بعضی ها میگن نه غلط کردم فلان این نه هست نه هست در واقع اون هه هست که به این شکل درآمده. کی هم همون که هست که در لهجه ها به شکل کی درآمده وگرنه در اصل کی نبوده.
خب همون از کنم اون تغییر پیدا کرده و بعد شده کی و چی و نی اون با هست به علف هست همون جده کیست و چیست و نیست بله
ما هم که حرفی نداریم. نه نه اجازه بدید بنده کی این عرض کردم گفتم این استثناء هن. یعنی قانون نداره فقط در این سه مورده غرض هم این بود. خب اگر یه بگیم بله بله.
و فرمودید این جا نمیفته من معتقدم چون این حرفی که داره مرسوم میشه که رو یه هم رو یه خانه داره مرسوم در جایی دیگه فرمودید در موضوع فائز فائین فرمود اینها غلطه و باید در فائین که اینها مرسوم شده دیگه اونهایی که داشت مرسوم شد نفت فرمودید اینهایی که مرسوم شده و در بین مرسوم جا افتاده چه اصلاحی داره میگید غلطه غلطه مرسوم.
حالا پاسخ حضرت عالی اولا کی اینا را به کار میبره؟ یک سوال این است مرسوم شده است که من درس کردم با مرسومی که حضرت عالی فرمودید تفاوت من که عرض میکنم مرسوم شده میرم نویسندگان هم جلوی خانه میگن جلو استماع باید بیستیم اینها اهل فن هم پذیرفتند ولی مردم بدبخت مردم که نمیگفتن پاییز ما به خوردشون دادیم و هیچ نویسنده خوبی الان پاییز نمینویسه کتابای معمولی ملاک ما نیست. این یک. دوم این که اینایی که الان باز میگن رسم الخط اینجور باشه یا نباشه همینجوری نیست استقصا میکنند. یعنی الان ما کتاب رسم الخط داریم آقای دکتر جلال متینی نوشت الان نیست چون بیش از 20 سال قبل چاپ شده این کتاب یه رساله است. ایشون در همه نسخ خطی استقصا کردن بعد نتیجه گیری کردن. اونایی هم که الان اینا رو میگن به همین دلیله اینجور نیست. مثلا ما میگیم در رسم الخط قدیم پاییز نبوده که پاییز بوده. عده‌ای آمدن در اثر بدآموزی که دیدن اونا اینجور خوندن. مردم هم اینجور حرف نمیزنن. شما کجا آمار گرفتید؟ ممکنه اهالی دو تا روستا اینجوری حرف زدن. ما در کل باید آمار بگیریم. ببینیم واقعا اگر بخوایم تداول عامش هم در نظر بگیریم کیا هستن اینجور میگن. بنده تا جایی که میدونم حالا شاید من با خیلی کسا روبرو نباشم واقعا اکثریت قریب به اتفاق میگن پاییز پاییز کسی پاییز نمیگه. من میام پایین اصلا در لهجه ما در یزد اصلا همزه نیست میام پایین میایی کی میگه. پس ملاحظه فرمایید مسئله این است که اولا اینها رو ما بگذاریم به عهده متخصصان. من خودم رو هم متخصص این نمیدونم. یعنی امروز زبانشناس است که باید تصمیم بگیره که اون علم شده زبانشناسی. امروز صداها را میرن با دستگاه فیزیکی مشخص میکنن که مثلا تپه آیا اصلا چرا فرض فرمایید تشدید پیدا کرده در حالی که در فارسی که تشدید نداریم. اونا اینا را گفتند و اونا تو این خطن و هیچ غرض و مرضی هم ندارن و اینی هم که ما پاییز را بنویسیم پاییز به هیچ جا بر نمیخوره. متوجه شدید؟ اون جلویه این که من عرض کردم در جلسه الان ما صبح پنجشنبه به آقای حداد عادل و آقای دکتر شریعت از اصفهان تشریف میارن آقای دکتر حاکمی تهران هستن آقای دکتر دادبه استاد دانشگاه علامه و چند نفر دیگه، اینا رو اسم بردم که شاید بشناسن خیلی ها. روی تک تک اینها بحث میکنیم. مثلا اینکه جلو من چای جلو من بردار، اینا با یه بنویسیم یا غیره یه. اول همین دعوا و ازتاله ما اونجا خودمون میکنیم تو سر کله هم دیگه گاهی. چرا آقا فلان کن، چه کار داریم ما؟ میگن خیلی خوب، میریم نگاه میکنیم، شما برو آثار فلانی که قبول دارید نویسنده خوبی بوده، فلانی هم، اینا رو برید ببینید، هفته بعد صحبت میکنیم. به این نتیجه رسیدیم که اکثریت نویسندگان الان دارن این بسن نویسنده، نه مردم عامی. درست ما باید این پزشکی عمل کنیم، بگیم اولا ما دوا سر خود نمیخوریم، همونجوری که پزشک میریم دکتر ببینیم پزشکان این فن چه میگن. ثانیا ما چه کار به مردم داریم؟ یک پزشک، یعنی بنده که خودم در خط خودم، اگر فرض بگیرید دکتر باشم، همه آب آلوده بخورن، من نمیخورم و میگم هم نخور، ولی خب ما که زورمون الان، حضرت عالی هم اینجا بیرون برید بگید به کوری چشم سلطانی میخوام برسم پاییز ما کاری نمیتونیم بکنیم که. نخیر، مردم زبان را دارند، ولی ما اینجا زبان یاد نمیدیم ابدا. کدامتون زبان بلد نیستید؟ ما اینجا داریم لفظ قلم یاد میدیم. از قدیم میگن نمیگفتن فلان لفظ قلم حرف میزنه، ما داریم. فعلا صلواتی بفرستید. الله صل علی